اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا العبد المؤید الرسول المصدد المصطفی الامجد حبیب اله العالم ابوالقاسم مصطفی محمد و لعن و دائم علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و مخربی شریعتهم من الان الى قیام یوم الدین. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. خب در ماه محرم هستیم، 1440 هجری قمری، و در این مکان که به عنوان مهدیه نامگذاری شده و در محضر شما عزیزان برادران و خواهران هستیم. خب از بیانات آقای رضایی بهره‌مند شدیم، به نکات خیلی خوب و ارزنده‌ای اشاره کردن. ما احمد آبادی ها من گفتم غفلت کردیم در قضیه خاطرات رزمندگان و شهدا و پدر و مادر شهدا، یعنی خیلی ها اینا مردن و از دار دنیا رفتن و این خاطرات را با خودشون دفن کردن. یه روایت هستم نام از امیر المومنین از ایمه دیگه که هر چیزی بنویسی مندگار میشه، ولی چیزی که تو ذهن باشه غالبا چه چیزه فراموش میشه. اینکه انسان اگر بنویسه اینا، مثلا اینا که تو جبهه بودن اون زمان، اگر اینا منوشتن غیر از این چیزی بود که الان ما گفتن، ریزکاری ها خیلی مهمه. حالا یه کاری مقصد شروع کنن کنن هم این به کجا رسید، این خاطرات آزاده ها را بنویسن. خب این آزاده ها اگر همون وقت که می اومدن یک عده بودن، مثلا این نوار اینا را ضبط میکردن، خیلی چیزا دستگیر معام شد، ولی به مرور زمان 50% مطالب فراموش شده. که حالا بند خدای مال ترکوا یه آزاده بیشتر نداشته، این خاطراتش جمع شده در آرزوی اسارت. که حالا ما این کتابش هم دادیم به این آزاده ها، گفتیم بابا بخونید یک ذره ذهنتون به کار بیفته، روشن بشه، برید به اون عالم. خدمت شما عرض کنم که بعد کم کم راه بیفتید و این خاطراتتون بگید و اینا جمع بشه، بالاخره یک کتابی میشه برای چیز احمد آباد که فردا یه حرفی برای گفتن داشته باشیم. حالا دیگه نمیشه عذر بیاری مثل قدیم دیگه بگن این تاریخ اینجاش ننوشته، اینجاش نمنم گم شد، اینجاش اله شد بله شد. نه، حالا خیلی دقیق چیزها منطقه اگه غفلت بکنیم از دست میره. به هر حال انشاءالله که خداوند به همه توفیق بده و حالا مدعا هم بعد ما مخواد بخونه و نمخ مجلس هم زیاد طولانی بشه. منم حالم از هر جهت خوب نیست، مسافرت بودم اومدم از سرماخوردگی و خلاصه عاشق راهبه هم حالا گفتن که امشب گفتیم مانعی نداره. حالا راجع به امام حسین و اینها، اینا دریا هستن، اقیانوس هستن، اهل بیت. انسان وقتی که کنار دریا یا اقیانوس میره مبهوت میشه، آتش میزنه. ولی اهل بیت هم اینجورن. حالا هر کسی از یک زوایایی بالاخره باید وارد بشه، یه مطلبی بگه و بیان کنه. حتما شما از بیانات فضلای معاصر در این چند شب بهره مند شدید. حالا یه سری چیزایی داریم به نام درس‌های حادثه عاشورا، یه سری چیزا داریم به نام عبرت‌های حادثه عاشورا. تاریخ انسان بخونه یا حوادث عاشورا بگه بره فایده نداره. اینا الگوه برای ما. اصلا شهادت امام حسین، حادثه عاشورا، اینا ائمه به عنوان انسان کامل هستن. فعل اینا، عمل ائمه، گفتار ائمه برای ما حجته. لذا این ما باید از حادثه عاشورا درس بگیریم و بعضی وقتا باید چیکار بکنیم؟ عبرت بگیریم. اگر درس گرفتیم و عبرت گرفتیم، اون وقت میتونیم مسیر زندگی را عوض کنیم. اون وقت این هیئت ها آدم ساز میشه، درجه انسانیت انسان را بالا میبره، معرفت انسان را بالا میبره. ولی اگر نه به عنوان یک حادثه تاریخی نگاه کنیم و اینها، ممکنه 20 سال هم بیای توی هیئت ها هیچ ترقی از نظر معرفتی پیدا چه چیزه نکنی. لذا درس هایی داره این حوادث عاشورا و عبرت هایی داره. حالا مطالبی گفتن از جمله چیزایی که حالا گفتن که ما بگیم، یکی از درس های این حادثه عاشورا بحث عفاف و حجاب و حیاه. بالاخره تو این حادثه عاشورا یکی از درس ها همینه، عفاف، عفت. کسی که تو هیئت میاد، اما زن و مرد، باید این درس را بیاموزه، درس عفت، حیا، حجاب. این یکی از چیزایی که باید برای جامعه ما باشه، و الا اگر این نباشه فایده نداره. ببینید زنه تو هیئت اومده با اون وضع کذایی، با اون حجاب ناجور، راست؟ جوونه اومده یقش تا نافش باه، پرن تنگ پوشیده، به زور در دکمه چه کار میکنه؟ میپرونه. این نگرفته اون درس را. اون درسی که باید بگیره چه چیزه؟ نگرفته. زنه میاد تو حسینیه، در چه وضعی میشینه؟ کجا میشینه؟ جلو دیده نامحرمه؟ نیست. این خیلی مهمه. رئیس هیئت، مسئول هیئت، مسئول حسینیه، این باید بدونه که بابا این عالم مرد و زن، عالم مثل مرغ و خروس نگی، یک جایی مخلوط باشن. اینا بگن حالا دیگه عزای حسینیه دو هر رقم نشستن هر... نه بابا، حریم با حفظ بشه، حرمت ها با حفظ بشه، حجاب باید حفظ بشه، حیا باید باشد. اینا خیلی مهمه. یعنی اون کسانی که دستن در کارن، اینا باید آگاه باشن، بدونن که بابا امام حسین برای چی کشته شد. این خیلی مهمه. یه بنده خدا رفته به جای واعظ بوده، نوبت تعریف بنده خدا تعریف رئیس مثلا سرهیتشو میکردن که این حسینیه خلاصه خیلی آدم خوبیه، این در روز سر از پا نمشناسه، تعریف و تمجید گفته حتی کفش پاش هم در نمیاره. من باید گفتم نماز نمیخونه، گفتم نماز چه چیه دیگه، در روز اصلا نماز نمیره اصلا بخونه، برای امام حسین مدوه نمیده که امام حسین بابا شهید نمازه. حالا درس های مختلف بشه بگیری، یکیش این درس افاف. حالا افت چه چیز؟ حالا نمیخویم آکادمی و اینا بحث کنیم. مرحوم نراقی میگه که افت مطیع و منقاد بودن قوه شهوانی زیر چتر قوه عقل. یعنی اگر قوای شهوانی انسان مطیع عقل باشد، یعنی عقل بالای سر این باشد، این شخص میشه عفیف. چرا تو عالم حیوانات عفت معنا نداره؟ چون غریزه فقط، درست؟ عقل نیست، عقل نیست، انسان حیوان هر کاری بکنه کسی مذمتش نمکنه، اما در انسان علاوه بر قوای شهوانی و غرائز عقله. اگر عقل حاکم شد بر این قوای شهوانی، این مشهد شخص عفیف میشه. این تعریفیه که مرحوم نراقی گفته. حالا جایگاه عفاف در اسلام خیلی بالای خدمت شما عرض کنم که صفت مؤمنین عفافه. والذین هم لفروجهم حافظون. تو سوره مؤمنون اولش چند تا صفت برای مؤمن آورده که حالا از باب غلبه مؤمن که میگن مؤمنات هم هستن، میگه انسان مؤمن اینه که بر این قوه خدمت از کنم که شهوانی به معنای خاص این حفاظت بکنه، که همون نمود عفته. عفت اگر باشد انسان محافظت از این میکنه. یا امیر المؤمنین میفرماید که بالاترین عبادت عفافه، یعنی عم از مرد و زن باید عفاف داشته باشن، حتی نماز بدون عفاف بدون حجاب این به درد چه چیزه نمخوره. خدمت شما از کنم، حالا حرف و حدیث راجع به این زیاده. قلم رو عفتم مخصوص زنا نیست. تا ما میگیم عفت زنا تو ذهن ما میاد، نه، مردم باید عفیف باشه، مردم باید حیا داشته باشه، مردم باید عفت داشته باشه. غضوا ابصارکم، به مردم میگه، به زنا هم میگه شما هم نگاه رو پایین بندازید، چون اولین جرقه تو این نگاه انداختنه که میگه مواظب نگاه خودتون باشید. یعنی عفت اول در چشم و در نگاه ظاهر میشه که قرآن اشاره داره. لذا قلمرو عفت مخصوص خانما نیست، مردها هم اصلا منتاب در خانما شدت بیشتری داره. خدمت شما عرض کنم که حالا ببینید عناصر اثرگذار بر گسترش عفاف چه عنصرهایی عفاف را میتونن گسترش بدن، تأثیر گذارن، و چه عنصرهایی میتونن عفاف را از بین ببرن؟ یکی عنصر فرده، عنصر فرد، یعنی هر کسی به عنوان یک فرد که خانواده را تشکیل میده و خانواده چی اجتماع را تشکیل میده، این میتونه در گسترش عفاف نقش داشته باشه. دوم عنصر خانواده هست، سوم عنصر جامعه است، و چهارم عنصر حکومت. این چهار تا میتونن در گسترش عفاف دخالت داشته باشن. حالا من این عنصر فرد را اشاره میکنم. چطور عنصر فرد میتونه در گسترش عفاف دخالت داشته باشد؟ حالا چند رقم بیان شده. یکیش گفتن که تقویت باورهای دینی، این که میگیم فرد در گسترش عفاف دخالت داره، یکی تقویت باورهای دینی، یعنی هر فرد به یک سری از چیزهای دین پایبند باشه و واقعا باور داشته باشد، یعنی علاوه بر این که زبونش میگه قلبش هم بگه، اعضا و جواهرش هم چیکار بکنه؟ عمل کنه. این میگن تقویت باورهای دینی، که اگر این باشد خب خیلی در عفاف و حجاب گسترش داره. ولی اگر نه، در خانواده این نباشد، فرد اون خانواده این رو نداشته باشد، این میبینی که فایده نداره. و دوم توجه به کرامت انسان. اصلا اگر بعضی ها انسان را با حیوان یکی میدونن، ببینید بعضی ها سر قبر مرده شون مثلا یا کسی حالا جوونی ناجور مرده چمنه چیزی، مثلا میخواد فضائل این را بیان کنه، میگه خدا را شکر که هرچی خواستی تو خوردی، هندونی فلان خوردی، گلابی فلان خوردی، چه همش اینا داره میگه. اینا فضیلته؟ فضیلت کجا بوده؟ اینا حیوانات هم خدا دارم، بابا تو گل هندونه خوردی، حیوان هم کل هندونه خورده، همون لذت را برده. تو نون گندم خوردی، حیوان هم کاه گندم را خورده، همون لذت را چه چیزه برده. تو آب تو لیوان بلور خوردی، اونم تو سطل خورده. اینا که فضیلت نیست. سر قبر مرده بنا میکنه بر اینا فضیلت برشمردن. چرا؟ کرامت انسان نمیدونه. بابا کرامت انسان غیر از اینا، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. اصلا ماهیت زندگی انسان با حیوان فرق میکنه. بله در حیات حیوانی ما همه مثل همی، در حیات حیوانی مثل همی، ولی در حیات روحانی ما پیشتازیم. حیوان حیاتی به عنوان حیات روحانی نداره. حیوان پیغمبر برش نیومده، کتاب نیومده، اینا که نیومده، اراده نداره، لذا حشر و نشر هم چه چیزه نداره. اما انسان ارزشش خیلی بیش از اینا. وقت اگر انسان اون ارزش خودش را بدونه، اون وقت اینم زمینه میشه که گسترش عفاف پیدا کنه. یه دختری اگر بدونه ارزش و وجودی چقدر هست، دیگه برهنگی نمکنه، دیگه خود را در معرض نگاه های آلوده چه چیزه قرار نمیده. اینم یکی دیگه است چیزایی که در بود فرد هست. و یکی هم شناخت پاداش های الهی. بالاخره بدونه که یک زن اگر گرما مخوره، این روسری با سر کنه، این چادر با سر کنه، این پاداش الهی داره، پاداش الهی داره. پاداش الهی فقط نماز نیست، نه، همین مقید بودن به حجاب، همین مقید بودن به عفاف در عالم مردم همینه، که بدونه بابا این عجر داره، بدونه موز داره، بدونه بهشتم یک قسمتیش از این را به انسان میدن. خب اگر این باشد خیلی تو فرد خدمت شما از کنم که تأثیر میذاره. حضرت علی میگه کسی که مشتاق بهشت از خواهش‌های نفسانی و شهوانی را باید فراموش کنه، یعنی بعضی جا خود را به اصلا تکلیف از ماده کلفته، سخته واقعا. صبح آدم بلنشه نماز بخونه، دو رکعت نماز بخونه. مشکله حجاب، مشکله بله، دین محدودیته. این که بگم بعضی ها دین محدودیته، بله دین محدودیته، اومده اون حیوانیت انسان را مهار کنه، اومده حیوانیت را چیکار بکنه؟ مهار کنه. انسان باید این محدودیت را قبول کنه. و یکی دیگه تقویت حیا در زنان هست. عنصر فرد که میگیم اگر حیا در زنان تقویت شد، خیلی از مردها به خطا چه چیزه؟ نمیرن. خیلی از مردها به خطا نمیرن. مردها که امام نیستن، پیغمبر نیستن، چه نیستن، فلان نیستن. اگر زنها با حیا باشن، اگر زنها با عفت باشن، اینم در عنصر فرد خدمت شما عرض کنم که دخالت میکنه، که در اینجا بیان شده. و آخرین مورد تقویت غیرت در مردانه، اینم در عنصر فرد دخالت داره. تقویت غیرت، مردم باید غیرت داشته باشه. غیرت، غیرت تعصب ده و بددلی. بعضی مردا تعصب بی جایی دارن، بددلن، سوء ظن دارن، اون خوب نیست. مرد باید غیرت داشته باشه، یعنی در برابر ناموسش واکنش نشون بده. در برابر زنش که الان میخواد بره فلان مجلسی فلان لباسی بپوشه، فلان عطری بزنه، فلان آرایشی بکنه، این مرد باید غیرت داشته باشه، مثل سیب زمینی نباشه، بیرگ باشه. برای اینکه این خانمش بگه آقای من خوبه، برای اینکه مادر زن بگه به به عجب دومادی دارم، نه. اینجا باید انسان غیرت داشته باشد، غیور باید مرد باشد. امیرالمومنین میگه خبر رسیده به من مردم کوفه، زنا و مردانون شونه به شونه هم در محضر نامحرمان شما راه میرید، غیرت شما کجا رفته؟ آمرد میگه نه، حالا اینجا خانم گفته که من برم تو این بستنی فروشی، تو این فالوده فروشی، من بستنی و اینا بخورم، مرد نامحرم، زن نامحرم، غیرت هیچی، صفر. درست؟ یا اون زنایی که از اول غیرت را مکشن در مرد، عاشق یک دختری شده، شرط و شروط میذاره، چه شرطی؟ ای نمنم فلان کافی شابی بریم با بریم، نمنم فلان جا باد بریم، فلان جا باد بریم، او هم برای که به این برسه هی کله تکون میره، میگه ها فلان فلان، بعد این وصلت میشه میبینه که نه بابا، این ایدو افکار به هم چه چیده نه هم خوره. شما خیلی میکنه غیر این طلاقایی که مسونن مال همش پوله، ای پولیه؟ نه بابا، به خاطر اینه که دو تا خانواده دو تا تربیت دارن، مرده نماز خون نبوده، رکعتی نمخونده، زنه هم علی نماز بوده، حالا مرن زیر یکی سقف، مرده بد و بیرا فوش به نماز خود و پیغمبر میده، زنه هم با دلش بجوشه، چه میشه؟ طلاق میفته. ممکنه سه تا بچه هم بیا، چهار تا بچه هم بیا، باز این قضیه چه چیزه؟ تکرار بشه. اینا خیلی مهمه تو ازدواج اینا. لذا غیرت خیلی دخالت داره در گسترش عفاف. مردا باید واقعا غیرت داشته باشه. الان دیگه زن نمیشه شلوش کنه که تو هر مجلس عروسی بره. ببینید الان این دوربینایی که در اومده، یا زمان کلادوزان که میومد تو مجلس، همه منستن که اوه یک چیزی مثل قلقو گذاشته و سرشونه، همه عالم میفهمیدن که او چه چیده، میخواد فیلم برداری کنه، درسته؟ الان همه دوربین دارن، دوربینی که اصلا اینجا هست چه میکنه؟ خوب انسان آدم به دنش اجازه بده بره تو این مجلس های، تو این تالار های کذایی. خب کی داره عکس این میگیره؟ کی داره عکس زن تو میگیره؟ زن تو در چه وضعیتیه؟ چادر داره؟ نداره؟ کی داره این عکس این فیلم ها میگیره؟ کجا مره اینا؟ اینا اگر روی اینترنت پخش شد خب آبرو میبره خب. و اینا میبینی که نه هیچ واکنشی ما چه چیزه نشون نمیدیم، میگیم نه عروسیه باید برفت تالار. این آشهای دوبار داغ کرده، آشهایی که منجمد شده توی فریزر، آش حسین دادن یکی پرس زدی دیدی به به خیلی خوشمزه، یکی کاساش هم استوندی اومدی حاجی خانم هم گفته منم خوردم، گفتی بذار تو فریزر گذار، یک هفته یادت رفت، بعد یک هفته گفتیم آشه بیا درار، بیا آشه آب جوش و چقدر گاز سوزوندی و بالاخره این آشه داغش کردی، یک قاشقش که خوردی گفتی بذار پیش ما گذار بره. حالا زن شوهریگه 3 سال 4 سال هم را دیدن، بعد این مسخره بازی ها و این تالار برن ببینن و این زن شوهر دوباره کنارم وایسن و اون بیا عکس بگیره رو. یک چیز دل هم زنیه که اصلا حد و حصر نداره و متاسفانه همه دارن مبتلا میشن، حتی خواص هم دارن چه چیزه مبتلا میشه، خواص هم دارن مبتلا میشن. اینا یکی از بلایای جامعه امروز ماه و خیلی هاشم به خاطر همینه که غیرت چه چیزه در مردان مرده. حالا حرف و حدیث زیاد، من به همین اکتفا میکنم و از عمه شما عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام. من فقط یه سلام به امام حسین میدم و از مدح استفاده میکنیم که جلسه ما انشاءالله طولانی نشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين و رحمة الله و بركاته.